أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایشات آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه اول فرمایش چهارمشون رو بیان کردیم که ایشون به عنوان اول ازش یاد کردن و اون جایی است که لفظ رو میگوید و منظورش لفظ همون لفظه، میگه زیدون لفظون. اینو توضیحش رو دادن و ایشون میفرمان تو هر چهار قسم، نه فقط این قسم چهارم، استعمال لفظ در معنا نیست، نه استعمال تو معنای حقیقی نه معنای مجازی. دیگه چند بار این قسم چهارم رو توضیح دادیم ایشون چی گفتن، ما هم جواب دادیم که اعتباراً دال و مدلول هست، اسنینیت هست. بعد وارد قسم اول شدن و گفتن اونجایی که یه لفظی رو استعمال میکنه و اراده نوع میکند، میگه ضربه فعل و مازن، حالا مازنم نباید بگیم، ضربه فعلون. اینجا ضربه استعمال در نوع شده است، چون ما کلمه علا سلاست انواع اسم و فعل و حرف، ولی یکیش اینه، گفته ضربه فعل. زیدون اسمون، نم اله حرفون. این موارد اینطوری کلمه استعمال شده در یک نوع. آتول از مخوی فرمودن اینجا ما دال و مدلول نداریم و دلیلشون این بود که اینجا طبیعی مراد است، طبیعی اون لفظ یا طبیعی اون نوع. خب یه طبیعی فعل، وقت به جای طبیعی فعل اومده یک فرد از اون فعل رو آورده به نام ضربه، بنابراین ضربه استعمال نشده در معنای خاصی، نه معنای مجازی نه معنای حقیقی. ما اگه بخوایم تشبیه بکنیم فرمایش ایشون رو، میگیم مثلا میخواست طبیعی انسان رو محقق بکنه داخل اتاق، رفته یک فرد آورده، یا خودش رفت داخل اتاق. اما فرد که رفت نه به عنوان فردیت که جزئه، بلکه طبیع انسان، لذا دنبالش هم میگه الانسان موجود فی هذا المکان، کلیه طبیعیش، بله اون کلیه دیگه محقق شد. و الحق ان طبیعی یتحقق به تحقق احد افراده، احد اجزائه. وقتی یکی فرد میاد اون طبیعی محقق شده. وقتی هم میگه ضربه فعلون، با این ضربه یک فرد از فعلو محقق کرد، اما دیگه دال و مدلول تو کار نیست. ایرادی که بهشون گرفتیم، گفتیم چرا اتفاقا اینجا هم دال و مدلوله، و همین که دارید میگید که ضربه دال است بر ایجاد طبیعی، این غیر از اون انسانیست که میاد تو اتاق، اونجا صوت که نیست که، شخصه، شخص میاد ولی یک طبیعی رو ایجاد کرد، اینجا صوته. اگه من این صوت رو ایجاد نکرده بودم آیا طبیعی محقق شده بود؟ طبیعی فعل؟ نه. منتها دال و مدلول دور میزند به خودش، اینو ما میفهمیم. دال ما چیست؟ اون صوتیست که از من صادر شد. از این صوت شما به چی پی بردید؟ به یه کلی، کلی طبیعی. پس این صوت من رو چی واقع شد؟ رو کلی طبیعی. اگه تونستید جا اینا جا به جا بکنی، اگه اون وقتی من گفتم ضربه، کلی رو گفتم، نمیتونی بگید ضربه که از دهان من جاری شد که کلی نبود، جزئیه، یک فرده. بعد میگید واقع شد رو کلی، اون کلی پس فرد نیست، پس این شد دوتا دیگه، یه فرده یه کلی. از فرد به کلی پی بردیم، اون فرد میگیم دال، اون کلی هم میگیم مدلول. دوئیتش هم ذاتی نیست، دنبال این نگردید که تو خارج دوتاش بکنید و با چشم ببینید بگید هازا و هازا، هیچ کسی اینو نگفته. دوئیت اعتباری است. اما این که بگیم هیچی دال نیست، اصلا دلالت بر هیچی نکرده، نمیشه اینو گفت. میموند قسم دو و سه کفایه، استعمال لفظ در صنف و استعمال لفظ در مثل، این دوتا مونده. این دوتا را ایشون با یک بیان میرن جلو و هر دوشو با یه بیان میگن باز استعمال لفظ در معنا نیست، نه معنای حقیقی نه معنای مجازی، منتها بیانشون استفاده از صحبتهای قبلی ایشون هست. یادتون هست تو بحث حروف ایشون فرمودن حروف برای تزییق معانی اسمه، و مثال میزنن از صلات و فی المسجد مثلا تعدل و مثلا سبعین صلاتن فی غیره. بعد میگفتن این کلمه فی کارش چیه؟ مشهور میگن کارش اینه که این معنای او اصلا معنای مستقلی نیست، وابسته به کلمه قبل و بعدش. ایشون فرمودن زیق میکند اسم را. و اگه یادتون باشه ما یه ایرادن به ایشون داشتیم، میگفتیم خب از صلات و فی المسجد، این فی صلات را زیق میکنه یا مسجد را زیق میکنه؟ تو تقریراتشون نبود، تو بیانشون نبود. اما اینجا چرا اتفاقا اینجا الان اون سوالی که ما اونجا داشتیم که عبارتشون هم تو اضطراب داشت، نمیدونستیم چی میخوام بگم. ببینید خیلی هم فرق میکنه دا از صلات و فی المسجد، این فی بنه دره، میگه اگه این فی نباشه، از صلات معناش وسیعه، صلات یعنی نماز، چه این که تو مسجد باشه چه غیر مسجد، همه جا رو شامل میشه. اما تا فی میاد چکار میکنه؟ معنی صلات ها زیغش میکنه به اون نماز تو مسجد. اگه گفتیم فی زیغ میکنه مسجد رو، و اون اینه که اگه فی نبود هم تو میگفتیم المسجد معناش وسیع بود، وسیع بود از جهت عملی که به نام نماز اونجا بخونیم یا نخونیم. اما تا میگم فل مسجد یعنی دیگه یعنی توی این مسجد صلات خونده میشه، نه قرآن نه کار دیگه. خب اینا خیلی فرق کرد، زیغ بکنیم صلات را یا زیغ بکنیم مسجد را. اونجا توضیح نمیدادن، هم تو میگفتن کار حرف تزییق است. اینجا وقتی میخوان توضیح بدن که استعمال لفظ نیست تو قسم دو و سه که صنف است یا مثل، یه مرتبه میگن اینجا مثل همون استعمال در حروفه. یعنی چی؟ تو حروف کارش زیغ بود، اینجا هم این لفظی که تو صرف یا در مثل کارش زیغ کردنه. منتها مثالی که میزنن خوب رو مثال توضیح میدن، خدا رحمتشون بکنه، اینجا دیگه ما رو از ابهام در آوردن. من این مثالی که زدن رو عرض میکنم دیگه، خیلی بحث واضحه، جواب ما هم واضحه، یعنی از بس تکرار شد دیگه خودتون پیشا پیش میدونید چی میخوام بگم. ایشون میفرمان فلا فرق بین قولنا، فرقی نیست بین قول ما که تو حروف قبلا میگفتیم، میگفتیم چی؟ الصلاة فی المسجد افضل من الصلاة فی الدار. خب این مال کجا بود؟ این مثال فی بود که برای تزییق بود. اینجا میگن فرقی نیست بین این و بین چی؟ و قولنا. حالا میان توی اونجایی که ما زید رو استعمال میکنیم در حالا صنف یا در مثل، مثالی که ایشون میزنن اینه، و قولنا زیدون فی ضرب زیدون فاعلون. این مثال ماله کجاست؟ مثله، که تو مثل گفتیم همیشه دوبار کلمه تکرار میشه، کلمه اول استعمال شد تو کلمه، تو لفظ کلمه دوم، کلمه دوم استعمال شد تو معناش. الان اینجا میگیم زیدون این کلمه اول است، در مثال ضرب زیدون فاعلون. یعنی زید اول اینجا معنا نداره، معناش چیه؟ اون زید دومه. زید دوم که میگم ضرب زیدون، اون چرا؟ اون دیگه معنای خودشو داره. خب ما داشتیم تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم زید اول استعمال شده در مثل خودش، یعنی در یه نمونه زید دیگر. اما ایشون چی میگن؟ میگن نه، اینجا اومده است داره زیق میکنه. وقت توضیح میدن اینجا، عرضم این بود که اینجا دیگه ابهام نگذاشتن، توضیحشون اینه، میگن فکلمت و فی، کلمه فی در مثال اول که گفتیم از صلات و فی المسجده افضل من از صلات و فی دار، میگن کلمه فی فی الاول تدل على ان المراد من از صلاح ما یقع منها فی المسجد. یعنی صلات رو زیغش میکنن. میگن کلمه فی هنر رو داره که میاد کلمه قبلش که صلاتش رو زیغ میکند معناشا به صلات تو مسجد. میگه این غیر صلاتیست که بیرون مسجد، اون صلات مختص به مسجد من دارم میگم افضل از صلات در داره. خب این همون زیغ. بعد میان میگن و کذالک فی فی المثال ثانی. خب تو مثال دوم گفتیم زیدان فی ضرب زیدان، خب یه فی اینجا هم داره، میگن اینم همینه، زید اول اومده زیغش کرده تو زید دوم. یعنی دیگه هر زیدی من نمیگم، اون زید منظورم اون زید دوم است. دقیقا میگن همون کاری که فی تو صلات کرد اینجا هم میکنه. و کذالک فی المثال ثانی دلالت میکنه بر این که مراد از لفظ زید لیس هو طبیعت المطلقه، بلکه زیغ میکند معناشا، بل حستون خاصتون منهو، یه حسه خاص از زید رو دارم میگم، که اون حسه خاص چیه؟ المثل او صنف، حالا یا مثلش که اون زید بعده، یا میخواد صنفشو بگه که اون صنف باید بره دیگه، حالا بگم صنف فاعل منظورشونه، مثالش نمیخونه به صنف. خب این فرمایشه ایشون دیگه خیلی ساده بیان کردیم، و جواب چیه؟ جواب اینه که اگر ما فرض کردیم اینجا فی نبود، زید چی بود؟ دلالت بر معنای خودش میکرد، یعنی زید یعنی اون شخص خارجی. اما وقتی میان فی رو میارن میخوام بگم این زید کدوم زیده؟ زیدیست که تو این مثال دارم میگم، و میخوام چکار بکنم؟ میخوام بگم که این زید اول استعمال شده است تو زید دوم. حالا شما اسمشم بذارید زیغ، بذارید زیغ، ما اسمشو زیغ نمیذاریم، میگیم استعمال لفظ است در لفظ. ممکنه بگید استعمال لفظ در لفظ متعارف نیست، قبول داریم متعارف نیست، کسی رد نکرده. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه تو کفایه یه دو صفحه قبل، نه اینجا، با گفتن انه من قبیل استعمال لفظ فی المعنا، یه کلمه قبیل داشتن. این قبیل رو من نمیدونم ایشون با دقت گفتن یا نه، اما اگه با دقت گفته باشن این میشه معناش، که میخوام بگن این متعارف نیست، این از قبیل اوه، و الا اون معنای دائمی اینه که لفظ استعمال تو معنا میکنن. اما اینجایی که ما زیدو میگیم و استعمال میکنیم در یه زید دیگر، اینا ما میگم از قبیل اوست، که تو عربی به جای قبیل میگیم نظیر. ای کاش اینو گفته بودن آخوند تو، ما دیگه میفهمدیم که حواسشون بودست، چون کلمه قبیل ممکنه خلافش هم استفاده بکنیم، بگم این از قبیل اونه، یعنی از اقسام اونه، و اگه این باشد منظورشون غلط است، بگم نه از اقسام اون نیست. اقسام استعمال لفظ در معنا مشخصه، استعمال لفظ در معنا یا معنای حقیقیست یا معنای مجازی. اما اگه گفتیم این قبیل، منظورشون نظیره، حرف خیلی دقیقیه، که گفتن اینجا هم نظیر اونجاست اما متعارف نیست، متعارف نباشه ما هم قبول داریم. یه چی استثنائیه، مثل این که ما تو عمرمون تالا نگفتیم علیون علیون، اما وقتی هم از ما سوال میکنن علیون علیون، غلطه یا درست؟ میکنن درسته، علی علیست، یعنی علی حسن نیست. اما این چی واضحیه، فلان غلط نیست. وقتی درست بود، وقت میگیم علی اول تو چه استعمال شده؟ میگم تو همون علی استعمال شده. لذا میگیم این نظیر اونجاست که علی رو تو شخص خارجی استعمال، اونجایی که میگیم علیون جا، اون دیگه درسته، اون متعارف. اما علیون علیون متعارف نیست. بنابراین قبول داریم که زید در مثال ضرب زیدون متعارف نیست. آنچه قبول نداریم اینه که ایشون میفرمان زید اول اصلا استعمال در هیچی نشده. به ایشون عرض میکنیم چرا استعمال شده است در لفظ زید دوم، دال و مدلول هم هست، زید اول داله، زید دوم مدلوله. دنبال اسنی نیت میگردید، اتباع اسن نیت اینجا خیلی واضح هم هست، دوتا تو عبارت هم دوتا اومده. ما تا حالا میگفتیم اون جایی هم که یه بار اومده بازم اونجا دال و مدلول داشت، تو مثال زیدون سلاسیون یا لفظون اونجا گفتیم زید یه بار اومده، اما همین یه بار میچرخی دور برگشت به خود لفظ زید. فقط گفتیم اینا را تکرار میکنیم که برای خودمون، که زید دال نیاز به واسطه ندارد، اما زید مدلول نیاز به واسطه داره. این یه فرق خیلی مهمیه. اون زیدی که از دهان من داره صادر میشه، اون داله، اون نیاز به واسطه نداره. تا من میگم زیدان، شما صدا رو شنیدید، نیاز نبود یه زید دیگه بگم تا این صدا رو بشنوید که. اما زید مدلول نیاز به گفتن من بود یا نبود؟ تو بله، اگه نمیگفتم شما پی به معنا نمیبردید. و تو ما نحنفی خیلی واضح ترست که دال و مدلول دوتاست، زیدون فی ضرب زیدون فاعله. خب دوتا زید اینجا داریم، زید اول داله، زید دوم مدلوله.
استعمال رو برای اون داریم چند استعمال هستن که فقط اراده لفظ رو بگیم و معنا اراده
حالا این که متعارف نیست، حالا اگر میدونم، اما متعارف این نیست. یک کلمه قبیل داشت، من حساس شده بودم این کلمه قبیل، میگفتن از قبیل استعمال لفظ در معناست. این کلمه قبیل منو یه مقدار حساس کرد که بگم شاید میخوام بگن غیر از اوست، اما یه وجه تشابهی باش داره. غیر از اوست به خاطر اینکه استعمال لفظ معنا نیست، پس غیر او. اینجا میگیم زیدون لفظ هم چی؟ بله، کلمه نظیر اصطلاحه. ببینیم ما تو اصطلاح وقتی میخوام بگیم غیر اوست میگیم نظیر، وقتی میخوام بگیم شبیه اوست دیگه نظیر نمیگیم، مثل میگیم. فرق نظیر و مثل همین. ما میگیم کاف، کاف تشبیه است یا کاف تنظیر، اینا اصطلاحه. اگه اینا گفته بودن خیلی خوب بود. خب مسئله بعدی، ما سه رقم دلالت داریم. الحمدلله این بحث حالا تمام شد. سه رقم دلالت داریم. یکی دلالت تصوریه، دوم دلالت تصدیقیه تفهیمیه، سوم دلالت تصدیقیه جدیه. حالا اینا رو من میگم به این شکل تو عبارات نیست، اما حالا توضیح میدیم که چیه. دلالت تصوریه چیه؟ اولیش اینه که لفظی که گفته میشه، شنونده صدا را که میشنوه از لفظ منتقل به معنای او میشه. کاری هم ندارد که این گوینده اراده کرده بود معنا را یا نه نکرده بود. من حتی مثال میزنم، فرض کنید گوینده خواب باشه، ما میگه لیوان. حالا یه شنونده کنارش نشسته، از لیوان پی به معناش میبره، میدوندم که این اصلا هیچی اراده نکرده، تو خواب است یا بیهوشه، دارد به هوش میادم، تو یه الفاظی رو کلپتر دنبال هم میگه. اصلا گوینده معنا رو تو ذهنش حاضر نکرده، اما لفظی که میگوید داله بر یه معنایی هست. حتی اگه یه حیوانی بیاد یه لفظی رو بگه و اون حیوانم ندونه این لفظ معناش چیه، فقط تقلید میکنه. یه حیوانی رو در نظر بگیرید که صاحبش هر چی میگه اونم اداشو در میاره، میگید اصلا نمیدونه معناش چیه. این دلالت تصوریه اینه که فقط یه چیز نیاز دارد و اونه که شنونده علم داشته باشد به وضع این کلمه برای معنا. همین، اگه یه خارجی باشه اومده باشد تو ایران، خب نه نمیفهمه، اما اگه علم داشته باشد به وضع کلمه برای معنا، همین کافیست. تا صدا رو شنید، حالا میخواد صدا رو از حیوان بشنوه، از انسان بشنوه، از بیهوش باشه، خواب باشه، دیوانه باشه، میخوام بگم حتی اونجایی که گوینده تو نفس خودش اصلا هیچ معنایی حاضر نکرده، اما لفظ او داله بر یک معنایست. اینه میگن دلالت تصوریه، که شما تصور میکنید معنا را از لفظی که شنیدید. این قسم اول. که این دلالت تصوریه را اگه بخوایم باز یه نکته بهش اضافه میکنیم، میگیم دلالت لفظ بر معنا قهریست و خارج از اختیار گوینده است. گوینده تا لفظ گفت و شنونده فوری منتقل شد به معنا، دیگه کاری به این ندارد که گوینده معنا را گفته بود نگفته بود، شوخی میکرد جدی میگو، اصلا کاری به این نداره. این قسم اول. قسم دوم دلالت تصدیقی تفهیمی است. تفهیمی مرادمون رو مشخص میکنه و اونه که گوینده وقتی حرفی رو میزنه قصدش تفهیم معنا به مخاطبه، پس قبل از گفتن حتما معنا رو در ذهن خودش حاضر کرده و قاصد تفهیم معنا به مخاطبه. این قسم دوم اضافه تر از قسم اول یه شرط اضافه میخواد. تو قسم اول گفتیم یتوقف علی العلم بالوضع. تو این قسم دوم علاوه بر این که مخاطب باید علم به وضع داشته باشه، باید یه نکته دیگه هم اضافه کنیم و اونه که گوینده نسب قرینه برخلاف نکند. یعنی تا گفت رأیت اسدن دنبالش یرمی نگه، تا بتونیم گردنش بذاریم ظهور لفظ در معنا را. ما بگیم این رأیت اسدن همون حیوان مفترس دیده است، اومده داره نقل میکنه. و الا اگه گفت رأیت اسدن یرمی، یرمی خراب میکنه آنچه را که لفظ ظهور در او داشت. این حد میکنه ظهور رو و خرابش میکنه. کلمه اسد رو میاردش رجل شجاع، میگه اصلا من حیوان مفترس ندیدم، یه انسان شجاع دیدم، دارم میگم رأیتو اسد. این قسم دوم دلالت تصدیقی تفهیمی متوقف بر دو چیز شد. کی دلالت تصدیقی تفهیمی محقق میشه؟ یک، مخاطب علم به وضع کلمه بر معنا داشته باشه. دوم، گوینده نسب قرینه بر خلاف معنای ظاهر کلمه نکنه، اونم متصل به کلام، تا بتونیم بگیم این کلام مراد گوینده است. بذاریم گردنش، بگم کلام گوینده اینو گفت به ما، میریم بعد نقل قولم میکنیم نسبت بهش میدیم، میگیم گوینده حرف زد. تو اقرارات الان همینطوره دیگه، وقتی کسی میگه من 10 تومن بده کارم، شما باید 10 تومن اول شنونده بدونید وضع برای چی شده، دومی که گوینده قرینه نیارد که این 10 تومن منظورم 10 تا 1000 تومنیه یا 10 تا میلیونه. دیدید یا رایج قرینه نیارد تا بشه هم 10 تومن ظاهری، ولی که زهودش توی معنی این باید هم معنی ظاهریشو بگیری. سوم، دلالت تصدیقی جدی است. دلالت تصدیقی جدی غیر از دلالت دومه که اونجا میگفتیم تفهیمی. فرقش با دومی اینه، تو دومی دلالت تصدیقی تفهیمی یا میگم استعمالی، برای اینکه خب واضح بشه اضافه میکنیم یه کلمه استعمالی، میگم اون اراده استعمالی است، یعنی استعمال لفظ در معنا اینو اراده کرد. اما این سومی اراده جدی است و اون چیه؟ اینه که من گاهی یه لفظی رو میگم ظهورم داره تو معنا، اما تا سخنم تمام نشده نیم ساعت بعد قرینشو میارم، میگم اون جمله که من نیم ساعت قبل گفتم منظورم این بود. تا این قرینه رو ذکر نکرده بودم شما فکر میکردید همون معنای قبلی درسته، اما الان با صراحتی که گفتن شما متوجه شدی که نه. این نظیر روایات تقیه است. ببینید روایات تقیه داریم که امام یه جمله رو گفتن جلو مخالفین، گفتن مردم چی میخوان از ما؟ خیال میکنن ما علم غیب داریم. امام صادق علیه السلام فرمود مردو خیام که ما علم غیب داریم، امروز کنیز من یه کار خلافی کرده بود و رفته بود مخفی شده بود و من نمیدونستم کجا مخفی شده. اصحاب تعجب کردن، امام چرا این حدون دارن؟ اما دیدن تو جلسه یکی نشسته اون چهرش داره باز میشه، داره خوشش اومد، ببین امام میگن ما علم غیب نداریم، کیف کرد و بلند شد رفت. همچنین رفت یه کسی گفت این چی بود گفتید؟ شما واقعا نمیدونید؟ حضرت یه مرتبه دست مارشون رو باز کردن جلو چهرشون، فهمدن کل ما سوى الله این طوری در محضر ما حاضر. یعنی چرا کف دست رو یه نگاه میکنی کل غیر خدا و ذات الهی احاطه بر او محاله، اما ما سوای او برو تو نم تو تکه کشان ها من حاضر، من اینطوری اطلاع دارم به همه چیز، اونو اشراف داریم من. خب ببینید این معلوم شد که پس اون وقت هم نیم ساعت پیش که داشتن جلوی اون مخالف حرف می زدن اراده استعمالی داشتن، اراده استعمالی تفهیمی، یعنی می خواستن تفهیم کنن به مخاطب که من نمی دانم، واقعا این را اراده کرده بودند و گفتند، اما اراده جدی نبود. دلیلشون قرینه نیم ساعت بعدشه که وقتی اون بنده خدا رفت امام واقع رو گفته. اینم یه دلالت است. این دلالت سوم سه تا چیز میخواد، اون دو تا چیز قبلی رو میخواد. یک، مخاطب باید علم به وضع داشته باشه. دوم این که گوینده هم قرینه متصل بر خلاف همونجا نیاره. تا اینجاش درسته، این که میشه اراده استعمالی. اما ما میخوام گردنه گوینده بذاریم بگم الان بر اراده استعمالی، اراده جدیش هم همون اولی بود. شرط سوم اینه که بعد از نیم ساعت یک ساعت بعدش قرینه منفصله بر خلاف نیاوره، که این شرط سوم بنای عقلاست. خوب دقت کنی، اصلا بنای عقلا بر اینه که ما وقتی میتونیم گردن گوینده بگذاریم بگم این سخنی که ازش شنیدیم هم اراده استعمالی بود هم اراده جدی، که در آینده قرینه منفصله نیاوره. وقتی قرینه نیاورد وقت میگیم معنای استعمالی با جدی منطبق با همه، و اگه قرینه آورد میگم قرینه استعمالی یعنی اون معنای استعمالی با معنای جدی متفاوت است. معنای استعمالی همون معنای اولی بود که گفت، اما معنای جدیش میگم اون دومی است. طبق اون باید برید جلو. این هم اقسام سگانه دلالت. صلی الله علیه و آله و صحبه.